انجام نداده، جهش های قیمت واقعا ستون فقرات قشر متوسط و ضعیف جامعه رو که شما تایید میکنین لرزونده. ببین هزینه ها رو چجوری براشون برده بالا. فلزای مستلزم این هست که یک کار، اعتقاد من یک کار همه جانبه، رسانه ملی، رسانه های مکتوب، کارشناسان تو دولت تو مجلس انجام بدن. این پیشنهاد منه توی مقطع 6 ماهه. و بعد این مسئله که شما گفتید واقعا وزنش در حدی هست که ما این رو به یه همه پرسی بذاریم، بگیم ما میخواهیم این اقتصاد بیمار مریض رو یه عمل جراحی بکنیم. این عمل جراحی
بله اجازه بدین سایر
دوستان من میگم با شیب. من هیچ وقت من نمیگم یه شبه فشار بدیم، من ازم با شیب خیلی کم
نیست. اینی که شما میگید این بی‌اعتمادی هست و بی‌اعتمادی حل نمیشه. من قراره به دولتی اعتماد بکنم که این دولت ساختار پیچیده، حجیم، ناکارآمد، ناشایسته سالاری داره. من چه اعتمادی بکنم؟ حتی شما بیایید رفراندوم برگزار بکنید، من چه رأیی باید بدم که دوباره این پول بره تو دست همین دولتی که ناکارآمد است؟ من فردم منظور خدای نکرده یک شخص خاص، من اون نظام اداری کشور رو عرض کنم. این نظام اداری حجیم سنگین، اولا به هیچ وجه شما نمیتونید اعتماد ایجاد کنید، چون نظام میدونید الان نظر اداری به چه شکلی در اومده، مردم نظام رو دارن میبینن. یک زمینی که من از آقای دکتر اینو خواهش میکنم مطالعه کنن، ما جلسه گذشته در همین رادیو گفتگو بحث داشتیم که چرا دولت 6 تا برنامه اجرا کرد، مجلس 6 تا برنامه ناقص و پشت سر هم مثل هم تصویب کرد. ما تو اون جلسه گفتیم چرا مجلس در برنامه اول توسعه‌اش که از سال 68-73 شروع شد، چرا پایه شاخصهای نظارتیشو درست نکرده، یعنی شاخص نداره؟ چرا روی بحث مدیریت بودجه در حوزه مدیریت پروژه مبتنی بر بودجه مبتنی بر مدیریت پروژه کار نکرد؟ چرا شاخص کمی نظارت نداریم؟ اشتباهاتی که در برنامه توسعه اول اتفاق افتاد در برنامه پنجم ششم اتفاق افتاد. همون میل چون اشاره فرمودی برنامه توسعه، من اصلا خودم معتقدم من برنامه بلند مدت داریم، ولی چه برنامه ای؟ آیا برنامه منطبق بر واقعیته؟ آیا بر اساس اون مجلس امکان نظارت داره؟ ببین اینها به من آلارم میده که اطمینان پیدا بکنم یا نه. من به عنوان یک بخشی از جامعه، حالا من از زاویه دانشگاه و از زاویه علمی بازاری منو بحث نمیکنم، من اعتماد نمیکنم. اعتماد نمی کنم چون می دونم اگر درآمد نفتم زیاد بشه تو این سیستم حل میشه و منجر به رفاه اجتماعی و رفاه عمومی نمیشه. از این جهت من عرض می خوام بکنم که اگر بخواد درست بشه دو تا بخش باید اول درست بشه. اینو آقای دکتر جواب بدن، آیا قبل از اون میتونن دولت ضعیف رو قوی بکنن؟
بله متاسفانه.
دوم من بحث نبود شاخص در مجلس رو میتونن اصلاح کنن؟
بله خیلی ممنونم، متاسفانه فرصتمون تموم شده. نه متاسفانه الان به من اطلاع دادن که یک دقیقه
خدمتتون هست.
بله متشکرم آقای کوکن، از شما باهاتون خدافظی میکنم. حالا طرح موضوع شد، ما تقریبا میتونیم بگیم که فرصتمون تموم شده. خیلی ممنونم، دلم خواست که به اولین قدم ها هم برسیم و در مورد اون صحبت بکنیم که حالا ایشاله باشه یه فرصت دیگه. ممنونم از همه شما بزرگوارین که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید و در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای مهندس علیرضا دائمی قائم مقام سابق وزیر نیرو، آقای مهندس حمیدرضا صالحی دبیر فرکسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی و آقای دکتر قاسمی استاد دانشگاه. خب الان سردبیر گفتن که چند دقیقه وقت اضافه، 3-4 دقیقه تونستن بگیرن، حیف شد که با آقای کوکن خداحافظی کردیم. حالا تو این فاصله آقای دائمی شما نکته‌ای رو می‌خواستید؟
خیلی موضوع وسیع شد، به خاطر این شاید به نتایج خیلی دست پیدا نکردیم مشخص. ببینید در مورد نقش دولت، من فکر میکنم خب آقای قاسمی فرمودن این مسئله. ببینید نمیتوانیم ما دولت رو از ساختار کل نظام و کشور جدا بکنیم، همونقدر که مجلس باید به این مسئله بپردازه، حتی دستگاه قضایی باید بهش توجه بشه که اگر ما میخواهیم در شرایطی که امروز مردم تاوان و مشکلات تورم رو دارن میبینن و میدن دیگه، ببینید فقط ما گامهای کوچیک برمیداریم همینجوری که آقای
سالی فرمودن. چه کار باید کرد؟
من معتقدم ما باید ساختار اقتصادی کشور رو همه جانبه و با همافزایی تمام در واقع اون کنشگران یا اون کسانی که نقش بازی میکنن باید اصلاح بکنیم. نباید از این بترسیم که گام بلند برداریم، چون تو مادامی که بله من دارم تایید میکنم صحبت ایشون رو، مادامی که ما نگران این هستیم، اون تورم اتفاق افتاده الان هم ما داریم حس میکنیم دیگه، فقط کاری که انجام ندادیم برنامه‌های بلند مدتمون رو انجام ندادیم. همش ما نگران اینیم و خود این باعث شده که هم مردم دارن تاوان مشکلات اقتصادی رو پرداخت میکنن و هم از مواهب یه گام بلند مدتی که یه چشمنداز خوبی در آینده نه آینده چندان دور ایجاد بشه به اصطلاح برخوردار
نشه. بسیار امیدوار باشیم، دست به دعا برداریم که مدیرانی بیان سر کار که این شجاعت و این قاطعیت رو برای این اصلاح ساختاری
این
داشته باشن.
این فکرش اینه که آقای دکتر دائم میگفتن ما باید، یا آقای دکتر قاسم میگفتن فلش رو باید نشون بدیم. حالا میگیم حتی با شیب کم، ولی فلش رو نشون بدیم که اداره کشور تا به امروز با این مدل تا به امروز بالا به اینجا رسونده. فلش رو نشون بدیم، همین که فلش رو نشون بدیم تو حرفای رئیس جمهور، تو حرفای وزرا، تو حرف این فلش نشون داده بشه، تا پایین اون کاسب حساب دستش میاد که کشور داره توی ریل میره که میتونه امیدوارانه بیاد و کسب و کارش رو توسعه بده و مثلا دولت داره کوچی میگه، مثلا به قول آقای دکتر شاخص بزنم برای پایش. آقا در بودجه 98 دولت خرجش مثلا 98,000 میلیارد تومان بوده. آقا در بودجه مثلا 97 ببخشید، در 98 قرار بشه با تورم که 20% میخواد بره روش، ولی مثلا همون 90,000 تاست، یعنی کم شده. یه شاخص بذارن که مردم هم ببینن دولت داره کوچیک میشه، ببینن
داره. من آیدیت
قاسمی جنبندی بفرمید،
من فرض نکته عزتالی عرض بکنم، ما برنامه 5 ساله
یه جمعه آخر بگم خانم اسنیدوخ، که این که آقای کوکن میگن که ما واقعا نگران هستیم، ما چرا نگاه نمی کنیم به این کشور جفتمون ترکیه؟ ترکیه وضعی به مثال بدتر از ما داشت، خیلی خیلی بدتر داشت. چون ما همین 20 سال پیش میافتی ترکیه بسیار میدید دیگه چجوری شد در از 7 سال کاملا برنامه رو 6 سال 7 سال یه آقای رو حالا اونجا شد مدیر اصلاحات اقتصادی، تو 7 سال این روند رو انجام دادن، اعتماد رو ایجاد کردن، مردم رو همراهی کردن. امروز کارمند کارگر ترک میتونه بره بنزین ماشینش رو پر کنه با لیتری 6 لیر، یعنی چقدر؟ 12,000 تومان. میتونه گوشت هم مثل ما 3,000 تومانی بخره. نگیم گوشت گرون شده، کاری کنیم اتفاقا کارگر و کارمند ما بتونه گوشت 100 تومانی بخره.
خیلی ممنون. چرا رو قسمی جنبندی هم بشه؟
چرا رو خیلی خودشون جواب دادن، ما همین میگیم. چرا اینه که ببینید، شما میگید برنامه نداریم، من میگم برنامه 5 ساله بود. برنامه 5 ساله اول اتفاق افتاد، چرا تحلیل نشد، آرزیابی نشد برای برنامه دوم که دوم
برنامه سوم که عالی بود
که تکرارشون تو جوش فهمی میکنه چه تکرارش اون بر اساس شرایط خاص محیطی اتفاق. من برنامه را از چون همون سیستم اداری داره اجرا میکنه، من عرض میکنم که اگر ترکیه، اگر مالزی، اگر کره، اگر خیلی از کشورها ظرف یک برنامه 7 تا 10 ساله به نتیجه رسیدن، ساختار اداریشون رو متناسب با تغییرات اقتصادی کردن، برنامه ها و نظارت هاشون رو بر اساس اصول علمی و تخصصی کردن، درست تشخیص دادن و وارد بازار شدن و بر اساس نیاز بازار تونستن بازار رو توسعه بدن. ما اگر این نظام رو، نظام اداری رو درست نکنیم، شما هر برنامه‌ای تو این سیستم بذارید باز همین منجر میشه به همین بحث که ما الان داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از همه بزرگواران. رسیدیم به پایان برنامه. من خدمت شنوندگان عزیز فقط عرض بکنم که فردا راست 7:40 بازم در خدمتتون خواهیم بود با موضوع چالش‌های بودجه بندی معیوب و نامتوازن. امیدوارم که بتونید تمرید بفرمایید. خیلی ممنون و خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ، روز خوش.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که به صورت زنده و مستقیم با موضوع نگاهی به خارج و نه به توان ظرفیت داخلی تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان در ادامه تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما خوبان شنونده خواهیم بود با برنامه‌های رادیو گفتگو و اعلام اونها که تا لحظات دیگه خدمتتون خواهم گفت. در ساعت 15:45 دقیقه شما میتونید بازار بورس رو بشنوید با موضوع سکه در بازار بورس. همراهان خوب و صمیمی مناظره علمی میتونن این برنامه رو در ساعت 16 شنونده باشن که موضوع امروز این برنامه آینده پژوهی، ضرورت یا الزام در نظام‌های آموزش و پرورش خواهد بود. در ساعت 17:30 دقیقه شما میتونید شنونده برنامه گفتگوی سیاسی امروز باشید با موضوع واکاوی راهبرد نفوذ جریانی امریکا در ایران با نگاهی به بسترهای احتمالی و ظرفیت‌های بومی. هنگام اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران 18:20 دقیقه خواهد بود. دوستان خوب من با برنامه زنده بدون خط خوردگی مرور تازه‌ای خواهند داشت به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان همراه با نقد و بررسی و تحلیل آنها. علاقمندان به گفتگوی فرهنگی میتونن شنونده برنامه خودشون باشن در ساعت 20:08 شب. پایان بخش برنامه‌های ما در این نوبت کاری ساعت 21:09 شب خواهد بود و گفتگوی علمی به مدت 55 دقیقه و با موضوع اهداف دوره‌های تحصیلی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. امیدوارم که فرصت لازم رو داشته باشید و برنامه‌های مورد نظر خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. ساعت 15:42 دقیقه و 39 ثانیه اینجا تهران، رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. علاقمندانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن به اطلاعشون میرسونم که شما همراهان خوب و صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظر و علاقتون از این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه مورد نظر و علاقتون از رادیو گفتگو هم باشید. اما نوبت رسید به پخش برنامه بعدی ما، بازار بورس، با موضوع وضعیت سکه در بازار بورس.
بازار بورس. بازار بورس.
به نام خدا. سلام، امین هاشمی هستم، با برنامه بازار بورس از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه‌ای با مشارکت شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا با مفاهیم و موضوعات مبتلا به و مطرح در بورس کشورمون آشنا بشیم و انشالله بتونیم مسیری تازه برای حضور در این بازار بزرگ سرمایه کشور ایجاد کنیم. اما میهمان ارجمند و متخصص برنامه امروز ما جناب آقای دکتر جهاد برزیگر.
سلام بر جناب عالی، سلام بر شنوندگان خوب برنامه بازار بورس، سلام بر فعالان بازار سرمایه کشور.
قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، اگر موافق باشید به تعدادی از تماس‌ها و تلفن‌های شنوندگان گوش بدیم تا موضوع برنامه رو هم با موضوع همین تلفن‌ها و پرسش‌ها آغاز کنیم.
سلام، مریم ارجمندی هستم از تهران. می‌خواستم بدونم آیا سکه در بازار بورس وجود داره؟ اگه هست چه شرایطی داره؟ ممنون از برنامه خوب بازار بورس.
سلام، من بهناز مومنی هستم از اصفهان. میخواستم از برنامه خوبت تشکر کنم و میخواستم ببینم سکه یک روزه چیه و چه شرایطی داره.
بازار بورس. تحلیل، نقد و بررسی، ما و شما. بازار بورس. موج اف ام، ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب جناب آقای برزیگر، اگر موافق باشید بریم سراغ سکه.
بله، در بورس ملی ایران ما اقسام مختلف محصولات رو داریم. بورس ملی ایران به چند بخش بورس اوراق بهادار که شامل سهام و اوراق مشارکت میشه و بورس کالا که شامل محصولات پتروشیمی یا بورس پتروشیمی، محصولات کشاورزی یا بورس کشاورزی و محصولات فلزی یا بورس فلزات تقسیم بندی میشه و البته بورس دارایی‌های فکری هم داریم که اختراعات بچهای نخبگان در اون بورس خرید و فروش میشه و بورس انرژی که مگاوات مگاوات به صورت انرژی، برق و نفت و زغال سنگ و محصولات انرژی خرید و فروش میشه. در بورس ملی ایران مردم میتونن خرید و فروش سکه رو از طریق گواهی سپرده کالایی انجام بدن. گواهی سپرده مبتنی بر کالا تحت عنوان سکه های تحویل یک روزه زیر مجموعه بورس کالا وجود داره، ولی تو سامانه بورس اوراق بهادار چون سپرده محسوب میشه، یعنی طرف سند سکه دستش هست، سند سکه ورقه بهادار محسوب میشه. بنابراین در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران به آدرس tsetmc.com از گزینه سرچ کلمه سکه رو به زبان فارسی تایپ کنید، انواع سکه های بانکی رو میتونید مشاهده کنید که توسط بانک های عامل ارائه میشه. این سکه ها توسط بانک مرکزی ایران ضرب شده، به تعداد 150 هزار تا 170 هزار تا در اختیار بانک های عامل قرار داده شده که محل توزیع این سکه ها در شعبه خزانه این بانک های عامل در شهر تهران است. منتها هر کسی هر جای ایران و هر جای دنیا باشه میتونه بیاد تهران تحویل بگیره. به این دلیل به این سکه ها تحویل یک روزه میگن که شما زمانی که سند سکه رو در دست گرفتی، که البته این سند سکه المصنعش هم برای صادر میشه، از طریق کارگزاری های بورس به محضی که طرف سکه خرید سند سکه برای صادر میشه، میتونه فردا صبحش بیاد تهران بره شعبه خزانه تحویل بگیره. مسئولی که سکه میخواد بده تحویل، سند سکه رو تحویل میگیره، اسم شما رو از تو کامپیوتر بورس خط میزنه و سکه ها رو تو صندوق امانات میاره بهتون تحویل میده. این فرایند یک روز طول میکشه، به خاطر همین بهش میگن سکه تحویل یک روزه. چطوری فرد خرید و فروش سکه انجام میده؟ از طریق کد معاملاتی آنلاین سهامش که به صورت رایگان کد بورس صادر میشه، وارد سیستم معاملات آنلاین میشه، از صفحه پنل معاملاتی خودش تایپ میکنه سکه و سکه یک روزه بانکی رو میخره. اونجا هم قیمت خریدار هست اگر طرف خواست بخره، هم قیمت‌های فروشنده. کسی که عنوان خریدار دکمه سبز رو میزنه و دکمه خرید رو میزنه، بلافاصله از موجودیش کم میشه، سکه تو سبد سهام یا پورتفویش میشینه. حالا این آدم میتونه سکهشو تون تون خرید و فروش کنه، چون کارمزد و مالیات فروش بر سکه خیلی پایینه، برای هر سکه 5000 تومان بیشتر نیست، حدود 125 هزارم ارزش سکه، یعنی حدود 5000 تومان به ازای هر سکه. خب اگر شما این سکه رو خریدید چون کارمزد و مالیاتش پایین هست، میتونی نگه داری تا کی؟ تا زمانی که اون بانک اجازه میده بتونی تو سامانش تون تون خرید فروش کنی. یعنی کسی که تو بورس ایران سکه میخره، دو تا پیشنهاد جلو پاش هست. یک، سکهش رو تو هم بورس که خریده تو همون بورس بفروشه و پولش ظرف مدت 8 ساعت بیاد به حساب کارت شتابش. دو، سکهش رو تحویل بگیره. خب افرادی که سکهشون رو میخوان تحویل بگیرن، وقتی سند سکه رو آوردن دادن شعبه خزانه اون بانک، اون سکه‌ای که به صورت فلدهی تحویل میگیرید 15 روز قابلیت عودت دارید. این قانون بورس کالای ایرانه. جلوی شما وزن‌کشی میشه و سکه بهتون داده میشه، شما تعهد میدید که سکه با وزن دقیق و عیار دقیق دریافت نمودم و ادعایی ندارم. بنابراین بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در بورس طلا سامانه معاملاتی آنلاین هست که این کاهش دهنده تورم هست. چرا؟ به این دلیل که نقدینگی تو جامعه جمع میشه وقتی وارد سپرده کالایی مبتنی بر سکه میشه. نقدینگی که تو جامعه جمع شد، طلا که پشتوانه ریال مملکت هست و یکی از پشتوانه های تومان ایران طلای موجود در بانک ها هستن، این موجودی تغییر نمی کنه. چرا زمانی که مردم سرمایه گذاری می کنن در بورس طلا، این باعث کاهش تورم میشه؟ کاهش تورم یعنی افزایش نقدینگی بدون اینکه تولید افزایش پیدا کنه. الان وقتی نقدینگی تو جامعه جمع میشه، باهاش سکه طلا یه گواهی سپرده سکه طلا خریداری میشه، چون مردم میدونن به راحتی میتونن سکه رو تو بورس با دکمه سرخ یعنی دکمه فروش بفروشن، کسی نمیاد سکه رو تو بازار آزاد بفروشه که مالیات هم بخواد بده یا مثلا طرف چکشو پاس نکنه، طلا فروش ممکنه چکشو پاس نکنه، میاد تو بورس ملی ایران دکمه فروش رو میزنه، ظرف 8 ساعت پولشو برمی‌داره. بنابراین افرادی که در بورس خرید و فروش میکنن، نقدینگی تو جامعه جمع میشه ولی پشتوانه طلای مملکت تغییر نمیکنه. بنابراین فعالیت بورسی حتی در حوزه بورس طلا فعالیت مقدسی است. ارز از طریق بازار آزاد فعالیت ناصحی میتونه تلقی بشه، ولی بورس ارز اگر تو ایران هم به وجود بیاد فعالیت مقدسی محسوب میشه. هر نوع فعالیتی که در چارچوب بورس ملی ایران انجام بشه به نفع تمام مردم جامعه است. چطوری این بورس کمک میکنه به ارزم به حضورت تولید، اشتغال پایدار؟ فرموده مقام معظم رهبری در حمایت از اقتصاد مقاومتی. شما زمانی که برگ سهام شرکتی رو می‌خرید و در افزایش سرمایه اون شرکت سهم میشید، مستقیما پولتون رو سرمایه‌گذاری کردید رو واحدهای تولیدی و خطوط تولید جدید اون شرکت. بنابراین نزدیکترین بازار برای حمایت از تولید بورس ملی ایران هست. باید با این بازار آشنا شد و تشخیص داد که تو کدوم رسته از این بورس استعداد دارید. آیا شما بورس کشاورزی رو یا بورس پتروشیمی رو یا بورس فلزات رو یا بورس طلا رو یا بورس سهام رو یا بورس زعفران رو میپسندید و تو این بازار میخواید به صورت نوسانگیر تونتون معامله بزنید یا میان مدت؟ این به دست نمیاد مگر با آموزش. آموزشی که کارآموز با پول کم شروع نکنه و سر کلاس معامله نزنه به درد نمیخوره. حتما باید طرف تو این کار خبره بشه.
متشکرم. خیلی اطلاعات جالبی بود. علاوه بر اینکه حالا به هر حال نحوه هدایت رو میگه، جلوی حباب یا جلوی تورم یا هر گونه فعالیت مجازی یا سوداگرانه رو هم به این طریق میتونیم بگیریم.
شنبه، دوشنبه، چهارشنبه،
بازار بورس، موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. ما و شما، بازار بورس.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خب آقای دکتر برزگر، در خدمت شما هستیم. سوالاتی که راجب سکه تحویل یک روزه بود، این اصطلاح اصلا اصطلاحی بود که شاید خیلی از شنوندهای ما باش آشنا نباشن، اما اینکه حالا چطور باید این رو هم وارد بشیم، براش خرید انجام بدیم، فروش رو انجام بدیم به نفع اقتصاد باشه رو هم فرمودید. نکته آخر،
نگاه کنید، ما سعی کردیم همایش‌های رایگانی رو سراسر کشور برگزار بکنیم و مردم رو و کسی رو که دوست داره در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنه با احترام کامل لستش رو ببوسیم، راهنماییش کنیم. ما نمیتونیم هر کسی که گفت من میخوام تو اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنم بگیم آقا نه اینجوری نه اونجوری. خب راهنماییش باید بکنیم که پولش به سمت هدایت بشه، به سمت تولید. هر کسی تو ایران پروانه کسب داشته باشه و کار شرعی و قانونی انجام بده، فعالیت مقدسی رو در راه رزق و روزی حلال داره انجام بده. بورس ملی ایران اقسام بورسی داره و ابزارهای مالی اسلامی درش تعبیه شده که از مجاری قانونی شرعی گذشته. فقط تنها خواهشی که ما داریم، کسی که میخواد وارد بورس ملی ایران بشه باید حتما خبره بشود، باید سرمایش رو افزایش بده. تا کسی خبره نشده فقط باید آموزش ببینه و با پول کوچیک شروع بکنه، به قول معروف برادری خودش رو ثابت کنه، بفهمه چند مرد علجه، بعد سرمایش افزایش بده.
یعنی به نوعی همون آشنایی با صورت‌های مالی، توان تحلیل مالی، شناسایی فرصت‌ها و آینده،
تحلیل تکنیکال، شناخت جو بازار. و البته این افراد نیاز به پشتیبانی اطلاعاتی هم دارن، از طریق خبرگزاری انجام میشه.
ای بسا صرفا این نباشه که فقط من الان اومدم آشنا شدم و خب از فردا هم کد میگیرم و وارد میشم، میرم www.kodal.ir و شروع میکنم به کار کردن. شاید احتیاج باشه حتما یک کارشناس خبره احیانا مثل حضرت عالی و سایر همکارانتون کنار ما باشن تا بتونیم از این طریق سود بیشتر به دست بیاریم و مطمئن‌تر فعالیت کنیم.
بدون پشتیبانی اطلاعاتی وارد عملیات جنگی بورس شدن کار کاملا اشتباهیه و این پشتیبانی باید همیشه وجود داشته باشه و ما این کار رو برای کارآموز خودمون مهیا کردیم و سعی کردیم همیشه وقتی صحبت از بازدهی بورس میکنیم مردم از ضررهاش هم بترسونیم و این ترس باعث میشه که طرف همیشه دقت بکنه. مثل رانندگی میمونه، شما توجه به جلو نداشته باشید هر زمانی خودتو در معرض ریسک قرار دادی. بورس ملی ایران هم کسی نمیتونه توش غرور داشته باشه بگه من چون پیشکسوت بورس هستم، یه سال هست تو بورس هستم، دیگه من دقت نمیکنم. این بی‌دقتی و عدم توجه به دانش تحلیل تکنیکال، دانش تحلیل بنیادی و عدم شناخت جو بازار، تازه ما این سه تا دانش رو هم با هم رعایت بکنیم، همه این آموزش‌های بورس زیر مجموعه ای علوم انسانی هست و تو علوم انسانی حد اکثر دقت 80%. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. بنابراین ما همه این تلاش ها رو میکنیم، هنوز 20% هم ناآگاهی داریم و این ناآگاهی شاید در سالهای آینده کمتر بشه، ولی فعلا که چنین ریسکی هم باز وجود داره. یعنی با وجود همه تلاش های ما، باز هم ما باید توی مقطعی شانس هم بیاریم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر برزگر، آرزوی موفقیت دارم. ممنونم از اطلاعاتی که فرمودید. وقتمونم به پایان رسیده. تا برنامه بعد و بازار بورس دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یادتون نره برای کسب اطلاعات بیشتر تو حوزه بورس و بازار سرمایه کشور میتونید از طریق پل ارتباطی 919-727-3004 با ما در ارتباط باشید. یک بار دیگه عرض می‌کنم 919 727 3004. پس با ما در تماس باشید و کسب اطلاعات کنید، پرسشاتون رو مطرح کنید، سوالاتون رو مطرح کنید. تا برنامه بعد، رادیو گفتگو، بازار بورس، خداحافظ.